اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روز شما بیننده های محترم به خیر باشه انشاءالله. اگه همینجوری صفحه تقویم رو ورق بزنید و روی صفحه و برگ امروز بمونید، ملاحظه می‌فرمایید که نوشته شده دوشنبه 21 تیر ماه 1389 هجری خورشیدی، اون ورش هم نوشته 29 رجب المرجب 1431 هجری قمری. دو تا نکته توشه. نکته اول این که یکی دو قدم تا پایان ماه استغفار، ماه خدا، ماه زیبای رحمت‌ها و برکت‌های الهی، یعنی رجب المرجب، بیشتر باقی نمونده. خوش به حال اونهایی که درک کردن و خوش به حال اونهایی که با این نهیب به پایان رسیدن و در آستانه پایان قرار گرفتن به اندازه همه این ماه استفاده میکنند. از سوی دیگر امروز عنوانی هم برش قرار گرفته، روز حجاب و عفاف، موضوعی که بی تردید در طول تاریخ دغدغه متدینین بوده و امروز هم در جوامع مختلف از انها و زوایای متفاوت مورد واکاوی و مداقه قرار میگیره. اجازه بدید که این مقدمه رو در بخشی که بعد از عرض سلام و ارادت به حضور جناب آقای دکتر مجتبی شریفی دارم ادامه بدم. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت از تاری بینندگان خوب برنامه‌تون و امیدوارم که بحث امروزمون به عنوان استمرار بحث حقوق والدین و اون پیش مقدمه‌ای که از تاری درش متمرکز میخواد بشید مفید باشه
انشاءالله. هر برنامه در رسانه آقای دکتر شریفی یک وظیفه‌ای و یک مأموریت و کارکردی داره، منتها زمانی یک برنامه میتونه موفق باشه که بیاد اون کارکرد خودش رو تلفیق بکنه با یک محتوایی که در مناسبت‌های مختلفی که درش قرار میگیره، در اتفاقات و پدیده‌هایی که در جامعه رخ میده، اینها با هم تلفیق شایسته‌ای و محصول خوبی از اون بیرون بیاد. من میخوام از جناب عالی خواهش بکنم با توجه به اینکه شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایرانه، بیننده های داخل و خارج از کشور داریم و این برنامه هم یک برنامه است که به تبیین مبانی اعتقادی و کلام حضرت حق در قرآن کریم، فرمایش های رسول الله و آل الله علیهم صلوات الله در احادیث و روایات میپردازه، به موضوع حجاب و عفاف پیش از ورود به اون ادامه بحث حقوق والدین قدری از این مناظر نگاه بفرمایید.
خواهش کنم. ببینید، خب این بحث که موضوعاً یکی از آموزه‌های دینی است و صرف نظر از اینکه از آموزه‌های مؤکد دینی است، مورد تأکیدات جامعه امام راحل و مقام معزز و معظم رهبری هم هست، دارای یک پشتوانه علمی منطقی و دینی است. نحوه گویش و سخن ما با کسانی که مبتلا به رفتار ناپسند هستند در دین تعریف شده. هیچ کس حق نداره بگه گناه من از گناه تو زیباتره. دین که اومده گناه رو معرفی کرده، وزن گناه رو هم تعریف کرده، کما اینکه در مورد طاعات توزین طاعات با دینه، فلان عمل رو
رتبه بندی،
بله رتبه بندی، مرتبه قرار دادن هر کدومشون در کدوم جایگاه با دینه. گاهی اوقات مثلا من میگم آقا فلانی مثلا شکل و شمایلش اینجوریه، مثلا موهای فشن داره، ریختش اینجوریه، دیگه تمام شد. بابا اینجوری نیست، من که مبتلا به غیبتم چه کسی گفته است وزن گناه من
کمتر.
از او کمتره. ادبیاتمون رو اصلاح کنیم، دیگران رو گناهکارتر از خودمون نتونیم.
به قول خدا لا تقدم و بین یدی الله و رسوله.
اصلا چون خیلی وقتا بوده، ما الان نمونه های فراوان تاریخی داریم، مثلا فردی بود، زنی بود که به رفتارهای ناپسند مبتلا بود، پیامبری مأمور شد برو در فلان نقطه‌ای که بدنام ها در اونجا زندگی میکنن، بر فلان زنی که نزد مردم بدنام بود اما نزد ما عاقبت به خیر، نماز بگذار. پیامبر گفت من اونجا نفرست خدا، اگه برم اونجا در معرض تهمت قرار میگیرم. فرمود جزء رسالت توست، باید بری. رفت و نماز گذارد و مراسم رو انجام داد، سوال کرد که جبرئیل این چه دستوری بود از سوی خدا، از حکمتش من رو با خبر کن. فرمود این زن جوانی رو دید که اومده به اون نقطه، در جوان سیما و نوری دید، جوان رو نصیحت کرد، گفت جوان من فکر غلط، اعتقاد نادرست من رو وادار به این عمل غلط کرده، تو رو خدا تو حیفی،
تو برو
تو این کارو نکن. جوان اصرار داشت و این انقدر اصرار کرد، به پای جوان افتاد، جوان رو به گریه واداشت و منصرف کرد. خداوند فرمود که، حالا جبرئیل داره نقل میکنه، به اسرائیل بهترین لحظه ندامت این زنه، جان ازش بگیرید. حالا نکاتی در این مسئله هست که من عرض میکنم که اون بحث شما هم کامل بشه. بعد فرمودن که برو بر اون نماز بگذار، همین مقدار که بابا من عمری به عملی مبتلام، خدا این عمل بده من مبتلام و باید از این عمل زشتی که به آن مبتلام خارج شم، با تو آشتی کنم. که شب قدر رو بعدن باید مفصل در موردش توضیح بدیم، نماد آشتی با خداست بعد از قهر. میگه بنده من قبلا رفتارت اونجوری بود، موضع منم اینجوری بود، بدی میکردی، منم بیکاری آورده بودم، فقر آورده بودم، بیماری آورده بودم، بی‌آبرویی آورده بودم، حالا اومدی رو به من کردی، فقرتو میبرم، بیکاریتو میبرم، بی‌آبروییتو میبرم، شب قدر رو گذاشتم برای آشتی کنان، عوض شو، عوض میکنم رفتارمو، تغییر موضع بده، تغییر موضع میدم. بنده امیدواره که اگه عوض شه، خدا هم تعاملی که مجموعه حوادث اون تعامل رو ایجاد میکنه اون رو تغییر میده.
آقای دکتر شریفی ببخشید، من اونجا فکر کردم فرمایش شما تموم شده در بیان اون حکایت، اومدم این حرفو زدم، جسارت کردم که الانتون قطع کردم، ببخشید. الانم چون میخوام از اون بحث اصلیمون که حقوق والدین و فرزندان هست خیلی دور نیافتیم، یه تک سوال میپرسم در پایانی بخش موضوع حجاب و عفافمون، شما لطفاً پاسخ بدید، بعد بریم اتاق فرمان برگردیم بحث خودمون رو ادامه بدیم. خدا شما رو حفظ کنه. من سوالم اینه که ببخشید رومو به شما نمی کنم چون شما شأنتون عجله، یه کسی ممکنه بگه که آقا من حجاب و عفافم اونجوری که شما میگید و دستور دینه انجام نمیشه و نشده، اما هیچ کدوم شماها نمیتونید این گونه بگید که آقا رابطه من با خدا و آشتی من با خدا اونطوری که باید باشه نیست. من میخوام جناب عالی در دقایق کوتاهی بفرمایید که آیا این ادعای درستی است و یا اینکه نه، واقعا بی توجهی به موضوع حجاب و عفاف با تأکید بر این موضوع که فقط در خانم ها، نه هم خانم ها هم آقایون، هم خانم ها و هم آقایون، بی توجهی یا کم توجهی به موضوع حجاب و عفاف آیا مانعی است برای آشتی شایسته و ارتباط اونطوری که باید به حق باشه با خدای متعال یا نه؟
بله، ببینید چون دین مجموعه همراه و هماهنگ احکام و آموزه هاست، مسلماً به مقداری که در بخشی از این آموزه ها لنگش داریم و دچار ضعف و ناتوانی هستیم، به همون میزان از وعده های خدا بی بهره و از وعیدهای او به اصطلاح در حقیقت برخوردار خواهیم بود. ما نمیتونیم احکام و آموزه های دینی رو گلچین کنیم، بگیم ایناشو به درد من میخوره، این بخشش دیگه نه، به کسی دیگه بدید، خدایا این رو در اختیار کسی دیگه قرار بده، نه مجموعش. اما هممون آخه مبتلا هستیم، هر کدومون به بخشی از گناهان مبتلا هستیم. بدون دفاع از حوزه گناه خودمون میگیم آقا غیبت بده، نمامی بده، دروغ بده، برای غیر همسر خود را آراستن و در معرض غیر همسر خود را قرار دادن کار قشنگی
نیست،
کار ناپسندیست. این رو بدونیم و بدونیم تکلیفمون هم اینه. آخه فردی که، حالا فقط همین تو یک دقیقه اینو توضیح بدم که بریم رو بحث اصلی خودمون، من وقتی که خودم رو آراسته میکنم و در معرض قرار میدم، در حقیقت میگم آراستگی که دین ازش تعبیر به زینت کرده است و جلوه‌گری میتواند دیگران را به من جذب کند. ته قضیه رو نگاه کن، مگه قراره غیر همسر به من جذب بشه؟ آخه این جاذبه چه به درد میخوره؟ یه ما از این جاذبه رو بین کسانی که همه از جنس منن به کار میگیرم، که باز در دین داریم زنان وصافه نباشن، زنانی که عادت دارن اوصاف زنان دیگر رو به همسرانشون نقل میکنن، فهمونه از اونا هم زیوراتون رو پنهان کنین، که در فقه شیعه اومده از زنان وصافه مانند مرد رو بگیرید،
یعنی حتی در معرض نامحرم قرار نگیری.
بله؟
در معرض زنی که میره اوصاف شما رو به مرد نامحرم اصلا. هم میگه، حتی با واسطه هم هست
قرار نگیرید. خب چرا این رو میگه؟ میگه بابا یک اندیشه غلط تو داری، تو میگه میتوان محیط ایجاد کرد که اون محیط دیگران رو جذب کنه، بنابراین تو محیط رو علت جذب دیگران به گناه میدونی. این اندیشه غلط خودت. هم اندیشان خودت رو با این زینت به خودت سوق میدی، درسته؟ یک، ترک آموزه دینی از سوی خودت. دو، واداشتن کسانی که اندیشه غلطی مانند تو دارند به ترک آموزه های دینی. خب اون تو صاحب داری، اونا رو به خودت سوق میدی. بنابراین یکی از آموزه های دینی مهم ترک می شود و سبب گناه طرفینی می گردد،
که گناه مانع ارتباط بهتر با خدا و بالاتر رفتن مقام عبودیت.
کاملا مطلب درسته، فقط این رو باید بدونیم. این خانم خیلی صفات خوبی داره، این آقا خیلی صفات خوبی داره، خیلی داشمشتیان، خیلی دوست داشتنیان. این مورد، این عمل، این رفتار پسندیده نیست، کما اینکه در من هزاران رفتار هست پسندیده نیست، در این خواهرمون این رفتار پسندیده نیست، در اون برادرمون اون رفتار پسندیده نیست. از رفتارهای ناپسند خودمون دفاع نکن.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
ما از همراهی شما خیلی ممنون.
سلامت باشین. خدمت آقای دکترم سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از راهنماییشون. ببخشید، سوال من این هستش که خانواده همسر من وضعیت مالی مناسبی ندارن و شوهر من در این حال که درآمد خیلی بالایی نداره، ولی خیلی به پدر مادرش کمک میکنه، هم از نظر مالی هم از نظر کمکایی که روتین کارهای روزمره است، و این مصدر این هستش که یه مقداری از وقت خانواده خودش رو صرف رسیدگی به پدر مادرش میکنه. من میدونم که ایشون کار خوبی انجام میدن و طبق توصیه های دین عمل میکنن، خودم این رو میدونم، ولی گاهی اوقات کم میارم به خاطر مثلا اون کمبودهایی که ایشون برای ما مجبورن به خاطر پدر مادرشون انجام بدن. به من و بچه‌ام مثلا وقتی رو که باید هزینه میکردن برای من و بچه‌ام، وقتی یا هزینه ای رو که باید دو سر زندگیشون میکردن برای پدر مادرشون، حالا چه از نظر وقتی چه از نظر مالی، صرف پدر مادرشون کنن. من میدونم کارشون خیلی خوبه، ولی گاهی اوقات من کم میارم و یه حرفایی شاید ناشایستی که خودم دوست ندارم ناخواسته مثلا به زبون میارم. خواستم آقای دکتر من راهنمایی بکنم چیکار کنم که من کم نیارم در مقابل این کار خوب شوهرم.
خیلی متشکرم.
ممنون، متشکرم.
به شما یه تبریک میگم همینجا دست به نقد، حالا تا بعد از خداحافظی با شما عرض بکنم چرا. خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
علت این تبریک من آقای دکتر شریفی بر اساس همون اندیشه و دوتا اندیشهی بود که شما پیشتر خیلی برش تأکید داشتید و دارید، و اونم این که ما افراد و جامعه رو منشأ و علت ناآرامی خودمون ندونیم، بلکه اونها رو سبب بروز و ظهور معایب خودمون بدونیم. این خواهر ارجمند ما به شایستگی که ستودنی هم هست دارن اعتراف به این موضوع میکنند که اون علت و سبب نیست، بلکه علت پیدا شدن این عیب منه. حالا شما عیب پیدا شده، مرحمت کنید راهنمایی بفرمایید.
ببین، واقعا این خواهرمون در حقیقت با این اقرار نیکو به این که من میدونم این حقه، میدونم این تکلیفه و وظیفه است، میدونم کار همسرم درسته، اما خب برام سخته. ببینید، مطلبی هست که خیلی زبان زده در خیلی جهان بیان میشه، خوبه الان به بهانه پاسخگویی به این خواهر بزرگوارمون جواب این نکته رو هم بدیم. گاهی اوقات میگیم آقا هر حکمی که در دین سخت بود حکم دین نیست. یه مقداری اگر دقت کنیم وقتی که میخوام سخن بگیم در مورد آموزهای دینی، لطف کنیم نص ارائه کنیم. ما در دین احکام زیان آور نداریم، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در دین احکام حرجی نداریم، کلمه حرج هم میدونین چیه، درختیه شاخهای پیچیده داره، به قدری شاخهای وسیع داره و بزرگ که اگر بخوای به وسط اون قسمت بدی اصلا راه پیدا نمی کنی مگر اینکه شاخها رو ببری. این درخت که یک نوع درخت خاصه، به این درخت میگن حرجه. حرج رو از این درخت گرفتن، یعنی به قدری سخت بشه اوضاع و احوال که هیچ منفذی برای زندگی باقی نمونه. دین احکام حرجی
نداره
که دیگه پاپیچ بشه هیچ کاری نتونه کنی. اما کی گفته احکام دین سخت نیست؟ بابا این همه امیال مخالف در منه. الان از هر کس سوال کنی جوون نماز صبح سخته یا ساده، میگه به خدا خیلی سخته. بگیم خدا یا لاستی شما احکام سخت نمیذاری، لطف کن نماز صبح که بردار. خب نگاه به نامردم چطور؟ خیلی سخته، نمیتونم نگاه نکنم. خدا این جوونا اذیتن. خب اینم اگه بشه خط بکش روش. دیگه چی؟ میگم که رسیدگی به پدر شوهر و مادر شوهر خیلی سخته. خب خدای تو که احکام سخت نداری. بابا علت این که سخته در من میلی وجود داره که اون میل معارض، منافی و مخالف با این حکم دینی است.
اگه سخت نبود که همه میرفتن سراغش.
اگه یادتون باشه تکلیف رو چی معنا کردیم؟ گفتیم خداوند در ما رذائلی به نام بخل، به نام حسد، به نام کبر، به نام حرص، به نام طمع قرار داده است. این رذائلی که در وجود ماست امیالی تولید میکنه که این امیال دستورات دینی رو دشوار میکنه. برای فرد حسود غیبت نکردن سخت است. تعبیر میکرد یک خانومی که زنگی زد که میگن اگه من غیبت نکنم غمباد میگیرم میمیرم، اصلا آروم میشم غیبت میکنم. خب خواهر خوبم، یعنی غیبت نکردن سخته. بابا صاحبان نعمت رو میبینی فلانی شوهرش بهش میرسه، شوهرت به تو بی‌اعتناست. خب شوهر تو درباره تو کم میذاره، گناه او چیست؟ رابطه تو قطع میکنی، بدشو میگی، میخوای بزنی، حرفایی میگی، صحبتهایی میکنی، سخنچینیایی میکنی که از چشم شوهرش بندازیش تا به درد تو مبتلا شه، تا او هم مانند تو از همسرش بی‌اعتنایی ببینه. این که تو نمیتونی غیبت نکنی، ترک غیبت سخته، به خاطر اینه که تو حسودی. حسد احکام دین رو برای تو سخت میکنه. بنابراین این که سخته دلیل بر ترک نیست. خواهرمون فرمودن سخته برام، حرج نیست، زیان نیست، سخته. یک نکته فقط خواهر بزرگوارمون که من خیلی تشکر میکنم از ادبیات دینی ایشون، ادبیات ایشون 90% منطبق بر دین بود.
میشه خورده توضیح بدید که ما هم شاید ادبیاتمون تغییر بکنه؟
ادبیات دینی اینه که انسان اقرار میکنه خدا حق با توست. چون مثلا حسین شرابخوار رو ببینید که تبدیل شد به حسین تائب. حسین شرابخوار شراب میخورد، مبتلا بود، اما از شرب خمر خسته بود. هر سال میومد خدمت احمد ابن اسحاق قمی قبل از اینکه عزیمت به حج کنه، غیر از اینکه مکرر به او رجوع میکرد، پول میگرفت و پول رو خرج میکرد حالا در باره زندگیش و از جمله این کار، یک روز اومد خبر داده بودن به احمد ابن اسحاق قمی که حسین شرابخوار که مبتلا به شرب خمره در فلان جا افتاده بود، حرفایی میزد، هزیان میگفت. احمد ابن اسحاق قمی گفت دیگه بهش مواجب نمیدم. اومد حسین شرابخوار بی‌اعتنایی کرد و رفت. تشریف برد احمد ابن اسحاق قمی به مدینه خدمت امام عسکری علیه السلام. دم در در زد دقل با غلام رفت به آقا خبر داد، سمود که بگید که من با احمد ابن اسحاق قمی ملاقات نمی کنم. پشت درب منزل حضرت نشست. شد فردا مجددن در زد، آقا بزرگواری کنن، من آبرو دارم، نماینده تامل اختیار ایشون در سرزمین قمم، اگر بدونن آقا رو من ندیدم بده برام. پاسخ همونه. روز سوم اینقدر گریه کرد، به این غلابه عجز و نابه کرد، غلام رفت گفت آقا بگذر تو رو خدا، این خیلی گریه میکنه، میگه من با چه رویی به مکه برم، با چه رویی به قم برگردم؟ آقا فرمودن حالا بگو بیا. فرمود انی لا اغفر لک حتی یغفر لک، تا دل حسین رو به دست نیاری. گفتم آقا اون شراب. فرمود ادب دوستان با تو نیست، رفاقت همراهی، بعد در رفاقت و همراهی و دوستی بیان زشتی گناه. گناهکار رو برای گناه برونیم، ما باید گناه رو از گناهکار دور کنیم، نه گناهکار رو برانیم. آموزه های دینی بر این امر مبتنی شده است، گناهکار را جذب کن، گناه رو از او دور کن. شما دیدین در شرح احوال شیخ بهایی که خیلی شما تو این شرح حال ها مسلط و چیره هستید، شیخ بهایی اومد بر اساس آموزه‌های دین که اوصاف گناه رو گفته بود، اگر کسی به نامحرم نگاه کنه اختلاج عین چشمش میزنه، فلان گناه رو دست کنه نبضش میزنه، همه اون علائم و عوارض و آثار وضعی گناه رو جمع کرد، در ویساخ حساس به این عوارض گذاشت جلوی حرم. گناهکاران هر کس عبور میکرد این در بر اساس سنخ گناه زنگ میزد، زنگولش. سه شب گذشت، سه روز و سه شب گذشت، در خواب دید، خود شیخ بهایی نقل میکنه، ناقل شیخ بهایی است، میگه آقا با غضب نگاه میکنه، فرمود این در رو برای گناهکار ساختم. شیخ
تشارد.
ما گناه رو از گناهکار دور میکنیم، افسوس به تو، تو گناهکار رو راندی. خصیصه دین جذب گناهکار، دفع گناه از گناهکاره. خب اندیشه درست بهش بده، اعتقاد درست بهش بده، رابطهشو با محیط تبیین کن، ابزار آرامش که امید به وعده های خداست در اختیارش بذار، بعد بگو بابا گناه ابزار دستیابی به آرامش نیست. خواهرمون فرمودن تو تعبیرشون که وقت من و فرزندانم رو در اختیار پدر و مادرش قرار میده. این که ایشون از کجا متوجه شدن این وقتی که در اختیار والدین قرار داده میشود متعلق به ایشونه، این کم جای سوال داره. اما این که ایشون ناراحته، با عرض معذرت از این خواهر بزرگوارمون ببخشن به خدا، این خواهرمون نیستن، سایر خواهرامون مواردی هم هست به آقایون تذکر میدیم. لا حیا اف الدین، در مقام بیان آموزه های دینی از مخاطب حیا نورزید، حیا از خالقی بورزیم که ما رو امر کرده داریم ترک میکنیم، نباید حیا داشت در این امر. خواهرمون باید بدونن اون چه که این حکم رو سخت میکنه حسده، که چرا به والدین بیش از من برسه، چرا در مقابل اونا خضوعی بیشتر از من انجام بده. این برادر بزرگوارمون باید در مقابل خانواده کاملا رفتاری پسندیده داشته باشه، اما ناراحتی خواهرمون به همون حسد برمیگرده. باید بدونن اگر تحمل کنن اینقدر در دنیا و در آخرت خدا جبران میکنه، برای خودش، برای فرزندانش. زمان پیری داری خواهر بزرگوار من، این فرزندان کرامتت رو میبینن، این کرامت رو به کرامت پاسخ خواهند داد، هم در دنیا، در قیامت سربلندی. خدا چون تو خواستی، چون تو امر کردی، من زمین ساز شدم تا دستور تو معطل نمونه. این که سخته عیب نداره، چون سخته پاداش داره.
متشکرم. بخش بعدی که خدمتتون شرفیاب بشم، از جناب آقای دکتر شریفی خواهم خواست که بفرمایند ما فرزندان در اطاعت از فرمایش های پدر و مادرهامون چگونه باید بر این سختی های انجام وظیفه غلبه بکنیم، با توجه به این موضوع که فرمودند معنای نبودن حرج و ضرار در دین این موضوع نیست که انجام تکالیف و احکام دینی سختی نداره. میخوام خواهش بکنم قدری در این موضوع صحبت بکنن.
احکام دین ضرری نیست، زیان نداره، حرجی نیست که تنگ نابیاره و غیر قابل به صلاح تحمل باشه، اما به سبب وجود امیال دشوار هست. اینو که داریم بس. فرزندی از مادرش خیلی سختی میدید، اذیته هر روز، این کار اون کار اون کار اون کار. روزی مادرش درگیر شد با همسرش، به این نتیجه رسید که این مادر بذاره رو پشتش ببره روی کوه، که این حدیث توی چند مأخذ صحیح در کتب شیعه اومده است. مادر رو سوار کولش کرد، برد روی کوه گذاشت و اونجا پر از حیوانات درنده بود، ول کرد مادر رو اومد. بعد دیدن، حالا اینجا از اینجا به بعد ناقل کیه؟ جبرئیل به حضرت موسی، که مادر شروع کرد به دعا که خدا میبینی این حیوانات وحشی رو، نکنه به فرزندم آسیب برسونن، زیان برسونن. قسم میداد خدا رو به حق اولیا و اوصیا که فرزندم سالم برگرده. فرمود یا موسی، من خدا اون مقدار که این مادر به این فرزند بیوفا محبت داره، بیش از او به بندگان گناهکار دارای علاقه هستم. که حالا ادامه داره این ماجرا، باید باز تو جلسات بعدی بگیم، ماجراش خیلی مفصله. فرزندان باید بدونن همین که در مقابل، چون الان آیه را هم که پخش کردین، این یبلغن اندکل کبر، کلمه کبر رو مرحوم طبرسی اینجوری معنا کرده که همسو با سوال شماست، که منظور از کبر در اینجا این نیست که پیر مرد شدن پیر زن شدن، نه، عوارض کبر هست. یعنی به جایی برسن که به قدری حرفاشون، یک مطلب رو صد بار تکرار میکنیم، میگم مادر جون چند بار بهت بگم؟ نه اینو نداری. هی میگه راستی رفتی سر کار برگشتی؟ میگم آره. باز بعد از یک دقیقه رفتی برگشتی؟ آره. صد بار بپرسه میگم مادر جون آره قربونت بشم، باید بگم آره، خدا میبینه. میگه احسن تسر، احسن بر تو، به میلت روی میلت پا میذاری، جواب مادر رو میدی، کم حوصلگی نمی کنی، و الا دو بار سوال میکنه، سه بار سوال میکنه، بعد میگی مادر جون همیشه یک مطلب رو یک بار بپرس. خب رابطه مادر رو در عرضه حاجت، رابطه مادر رو در انس گرفتن، رابطه مادر رو در سوال جواب کردن با خودت بر کردی. اسم این کار تو حقوق والدینه. حالا میگم در گذشته من یادم میفته، بچه ها میگم یادم میفته این مادر چقدر منو زد، این پدر گاهی اوقات منو کتک میزد، اذیت میکرد، الا آخر هر کاری میکنم میدلم پاک نمیشه. گفتیم اگر از اونها بدی دیدی به خاطر اندیشه و رفتار نادرست، حق نداری بدی اونها رو با بدی جواب بدی، و الا عمرت کوتاه میشه.
به قول شهید بزرگوار والا مقام که همین ماه ماه شهادت او هم هست، خلاصه بهشت را به بها بدهند و به بهانه ندهند. اگر که دنبال جلب رضایت خداوندی هستیم و بهشت حضرت حق رو مطالبه میکنیم، انجام تکلیف سخته. مرد این میدون باید باشیم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم،
شب و روزتون بخیر باشه.
خیلی ممنون،
در خدمت شما هستیم.
خدمت آقای مجدی و آقای دکتر سلام عرض میکنم.
و علیکم سلام.
ببخشید آقای دکتر، یه سوالی داشتم. من یه پدر مادر
میشه خواهش کنم یه خود شما بلندتر صحبت کنید، یه خودم صدای استودیو ما رو با هم دیگه همکاری بفرمایید، ما صدای شما رو بهتر بشه.
بله آقای دکتر، من یه پدر مادری دارم که پدرم چند سالی از فوت کرده،
خدا رحمتشون،
ولی مادرم خیلی بین ما خواهر برادر فرق میذارن، یعنی خیلی بی اندازه، یعنی ما اصلا نمیتونیم تحمل کنیم. طوری شده که مثلا اگر پسری سرش دست کنه مادر ما تا صبح نمیخوابه، ولی اگه دختری شب تا صبح تو بیمارستان ناله کنه اصلا برای مادر ما هیچ فرقی نمیکنه. یعنی ما خیلی هم احترام میذاریم، اصلا بدون این که کوچکترین بی احترامی بهشون بکنیم، ولی اینا اصلا به ما احترام نمیذارن. یعنی ما دیگه به جایی رسیدیم که نمیتونیم بهشون احترام بذاریم.
بله.
میخواستم اینم آقای دکتر چه راهی برای ما
بسیار خوب چشم راه نمایی میکنن شما رو.
بله.
با شما خداحافظی
میکنم. در شما درد نکنه. خیلی ممنون، خداحافظی.
اتفاقا آقای دکتر شریفی عزیز، این یکی از اون مواردی که خیلی کاربردی و مبتلا به، حالا کاربردی که میگم ببخشید، یعنی خیلی توسعه مخاطب داره و خیلی ها اینجوری هن. یا واقعا این تبعیض و فرق گذاری وجود داره توسط پدر مادرها بین فرزندان، و یا اینکه نه فرزندان شائبه دغدغه و این برداشت رو میکنند که این فرق گذاری داره انجام میشه، که معمولا تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. اینه که میخوام خواهش بکنم اینا رو شما با هم جمع بکنید و این گروه مخاطب ما رو هم راهنمایی.
خواهش می‌کنید. یقینا ما در شرایط گوناگون با جفا، با رفتارهای نادرست، عملکردهای نادرست، گفتارهای نادرست و سخنان نادرست مواجه میشیم. مشکل ما اینه که فکر میکنیم رفتار نادرست مجوز رفتار نادرست، سخن نادرست مجوز سخن نادرسته، گناه مجوز گناهه. او ابتدا به ساکن گناه میکنه، ما هم در پاسخ به او گناه میکنیم. خدا دیگه عبد تا مطیع نداره. او ابتدا به ساکن ناسزا میگوید، ما در پاسخ به ناسزای او ناسزا میگیم. او به ابتدا به ساکن اهانت میکند، ما در پاسخ به اهانت او اهانت میکنیم. پس کی دینداری کنه تو این وسط؟ مسلماً آموزه های دینی از سوی برخی ترک میشود. خب من دفاعم از حریم دینی و تمسکم به آموزه های دینی، امیدم به پاداش‌های الهی، طلبم نسبت به عاقبت به خیری، باید من رو به این سمت و سو سوق بدهد که گناه رو با گناه، جفا را با جفا، ستم را با ستم و تضییع حق رو با تضییع حق پاسخ
ندم.
مادر بزرگوارمون در این که تبعیض دارن در برخورد به خاطر اون محبت قلبی که میتونن پنهان کنن اما بروز میدن و میگن مثلا پسرم مریضه، تا صبح میره پلوش، میگن دخترت مریضه، میگن انشالله خوب میشه یا فوت میکنه دیگه، مشکلی نیست. در این صورت خب این تبعیض سبب شده دخترهای مقداری نگرانه، میگن مادری که ما رو دوست نداره ما هم دوستش نداریم، امر قلبیست. این خواهر بزرگوارمون باید بدونن بهترین زمینه جبران که دین میپسنده جاییست که احسان به احسان پاسخ داده نشه. احسان در قبال اساءه فرمود، خدا میگه اهل فضل در قیامت بیان، من خدا نزد فرشتگان میخوام بر آنها ببالم. میگن اهل فضل کیا هستن ای خدا که تو میخوای به فرشتگان ببالی به خاطر آنها؟ میگه کسانی هستن که به خاطر اعتقاد درست قطع رحم را با صله رحم پاسخ دادن، ترک عطا را با عطا جواب دادم و اساءه را و بدی رفتار را به احسان جواب گفتن. اینا اهل فضلن و الا می شدن اهل معامله،
چون خود این آدم ها میشن منشأ ظهور و بروز یکی از صفات خداوندی دیگه. مگه اون نیست که یبدل الله سیئاتهم حسنات؟
بله.
اون وقت اینجوری آدم هایی هم که این کار رو انجام میدن چون این صفت خداوندی رو قدری ظهور و بروز میدن به این جایگاه خلیفت الله میرسن، وقت شما میگید خدا در مقابل فرشته ها به اونها میباله. این چه مقامیه که خدا به بنده بباله؟
و از نهایته فهمیدن در کل آفرینش محصول خلقت اهل فضلن که در مقابل بدی نیکی. راه ترغیب دیگران به آموزهای دینی جناب یراق بفان غیر اینه؟ بدی ببینم نیکی کنم، بدی ببینم. اون فردی که بدی کرده است میگه آقا اینقدر کرم کردی، من میخوام نوکری تو کنم، چه کنم؟ میگم آخه تو مشکلت اینه، آدم خوبی هستی، مبتلا به اعتقاد بدی هستی، اطرافیان رو جوری رابطشون رو با خودت تفسیر میکنی که راهی برای آرام گرفتن جز آزار رساندن نداری. دوست خوبم، تو مبتلا هستی، من با مبتلا مدارم.
آقای دکتر شریفی، همه اینا قبول، در بیان این ریشه ها خیلی از ماها نهیبم به اون میخوره، راهکارم به اون داده میشه، اما خدا وکیلی تو میدون عمل سخته.
بله.
یعنی اینکه ما این چیزها رو ببینیم، بدیها رو با خوبی جواب بدیم. یکی دو تا همچین دو قلم داروی کاربردی تو این نسخه ما بنویسید که ما استفاده کنیم.
علت اصلی این که ما نمیتونیم بدی رو با نیکی جواب بدیم اینه که پاداش هایی که ما به دنبالشیم همه پاداش های دنیایی است. هنگامی که در دنیا به دنبال جبران نباشیم، استحقاق پاداش آخرتی پیدا میکنیم. ضعف ما عدم امید به اون وعده هاست. خب میخوام الان جبران شه، میگم مادر جان من 10 بار بهت نیکی کردم، در مقابل تبعیض رفتارتو درست کن. یعنی میخوام بگم این رفتار نیک من رو با رفتار نیک خودت در دنیا الان جواب بده. بابا این ذخیره اعمال تو به دست ذات اقدس الهی داره پر میشه. ما مشکلمون اینه جناب یراق بافان، امیدمون به وعده های خدا که اون وعده ها سبب میشه به دنبال این نباشیم که کسی رفتار ما رو در دنیا جبران کنه. چون کمه به یک کلمه دین گفته تو بدگمانی به خدا، میگی نکنه اینا که فراموش کردن. نمیگیم به زبان نمیاریم، ذاتمون اینه، میگیم مبادا خدا هم از یادش بره علیاذ بالله، بعد دنیا رو که سخت گذروندیم اون برم جبران نباشه. خدا فرموده است از یادم نمیره.
و چه زمانی سود این سرمایه گذاری به ما داده میشه؟ اونجایی که میگیم کاش کی خدا اون چیزایی هم که تو دنیا به ما سودشو داد اونا رو هم نمیداد، نگه میداشت اینجا میداد. اونجایی که مادر بچه عزیز عزیزتر از جانش رو رها میکنه و به دنبال نجات خودش میگرد. ادبیات ناب ما خوب مشهون از تعالیم ناب اسلامی و دینی مونه. آقای دکتر شریفی حدود 10 دقیقه از الان تا پایان فرصت داریم، کمتر از 10 دقیقه، و میخوام در این فرصت سوالاتی رو از جناب عالی بپرسم. یکی این که نقطه مقابل این تلفن هم هست، یعنی شما داریم والدین و فرزندان رو به نظرم در ارتباط با هم و تعامل با هم همزمان و موازی پیش میبریم، دیگه بذارید اینطور هم بپرسیم. گفتم آقای دکتر شریفی میخواید بحث حقوق والدین رو تموم بکنیم بعد بریم سراغ حقوق فرزندان؟ نکته ظریفی رو بهش اشاره کردن، گفتن ممکنه که الان یه کسی از این فرزندان پای تلویزیون باشه که دیگه جلسه بعد ما نباشه، پس با هم بحث رو پیش ببریم. حالا یه فرزندی یا فرزندانی هستند که طاقت پدر یا مادر یا هر دو رو تاق میکنند، و دیگه به قولی حالا اینجا گفتن فرزند، گفتن ما کم آوردیم، حالا میخوام میگم اونور پدر یا مادر کم میاره. یه بخشی از پاسخ مشترکه بین این دو گروه که جناب عالی هم فرمودید. منتها میخوام خواهش بکنم الان بفرمایید که حقی که در بخشش برگردن پدر و مادر هست چیست؟
بله، ببینید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روزی جوانی از دنیا رفت، حاضر شدن بر جنازه او، هرچی تلقین خوندن فهمودن که به تلقین من با توجه به اون علمی که به پاسخ میت داشتن به تلقین من پاسخ نمیدهد، فهمودن که دوباره تکرار دیدن فرزند جوان پاسخ نمیده. خواهدن آیا این جوان مادری داره؟ دیدن پیرزن اینجا نشسته، گفت بله یا رسول الله من مادر او هستم. فهمود که از او چیزی به دل داری، گفت بله یا رسول الله خیلی مرا آزرده است و اذیت کرده، راضی نیستم ازش. فهمود که این جوان تو هر وقت به تو بدی میکرد بین خودش و خدا میگفت خدا من دوست ندارم به مادرم بدی کنم، نمیدونم، مبتلام، همیشه در صدد جبران بود. گفت من این حرفا حالیم نیست، رنج ها کشیدم. فهمود که ازت خواهش میکنم برای من، به من چقدر محبت داری. فهمود فراوان، فهمود فرزند آسیه تو نیست به من محبت داشت، برای من از او بگذر. فهمود حالا که مادرش در ظاهر کم گذاشته، اون پدر اصلیش که من رسولم باید به کمکش بیام. فهمود من برات مادر جبران میکنم،
به به
چینشت رو در آخرت این و این و این و این قرار میدم، از این جوان بگذر. فهمود به خاطر تو گذشتم. فهمود جوان بگو، شهادت این رو گفت، همه رو اقرار کرد. فهمود چه میبین؟ فرمود شخصی مهیب پرخوف اومده با عذاب، فرمود که دوباره این مطلب رو اقرار کن. به مادر گفت تو به دعا ادامه. فرمود حالا چه میبینی؟ فرمود شخصی معطر با آغوشی باز، نعمت‌های فراوان. فرمود که باشد که دوستانمون رابطه‌شون رو با والدین اصلی قطع نکنن، ما قادریم والدین رو هر طور شده راضی کنیم.
بسیار خوب، همین اندیشه خیلی راهگشا و کارگشا است. هفته قبل که خدمتتون بودیم، حسن مقطع و ختام برنامه‌مون هم همینجا اومد و ایستاد. در این برنامه هم همینطوره. خدا رو هزار بار شکر میکنم. میخوام خواهش بکنم آقای دکتر شریفی این 6 دقیقه پایانی برنامه این ساعت ما رو باز هم در همین آستان بمانند و دست توسلی از جنس دل رو که به آستان پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام زدند باز محکمتر بکنند. ما در تعاملات و تقابلات اجتماعیمون، در این مواجهه هایی که با همدیگه داریم، از پدر مادرها با فرزندان گرفته تا دیگر اقشار جامعه، الان نمیخوام از خانه و خانواده بیرون برم چون محورمون همین جاست، یعنی والدین و فرزندان، در این ارتباطی که اینها با هم دارند، این دست توسل و ولایت مداری و توجه به پدران بزرگواری که درس حیات و دین و زندگی و همه چیز دنیا و آخرت رو به ما دادن، یعنی پیامبر و آل او، این چقدر میتونه کارگشا باشه و نشاط انگیز باشه؟
صد دست. ببینید، گاهی قد ما پدر مادر ظاهریمون رو راضی میکنیم، اما مجموعاً همسو با آموزهای دینی حرکت نکردیم، آثارش رو در دنیا میذاره، یقین خدا جبران میکنه، چون احسان به پدر مادر حتی از سوی فرد کافر آثار دنیایی داره. اما اون چه که سبب عاقبت به خیریست، امکان داره پدر، مادر و فرزندان کافر باشن اما اهل احسان به یکدیگر باشن، عاقبت به خیر نباشن اما در دنیا عمر طولانی، رزق فراوان، زندگی راحت، آثار احسان به والده. اما اونی که عاقبت به خیری رو تضمین میکنه، احسان به والدین حقیقی است، که احسان به این والدین پرتوی از اون احسانه، چون اونا دستور به این احسان دادن، ما داریم زیر بارش میریم. زحمات رسول گرامی اسلام رو ببینید، به سرزمین طائف تشریف بردن، در اونجا حمله ور شدن و دندانهای مبارک آقا رو شکستن، که توضیح دادم همون دندانهایی که در طائف شکسته شد که رسول گرامی اسلام خون اون دندان ها به پیراهن مبارکشون ریخته شد، فهمودن همون پیراهن رو حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به تن می کنند و وقتی از دشمنان انتقام می گیرن، میگن من انتقام از اندیشه ای می گیرم که دندان های جدم رسول را شکست. جبرئیل اومد که یا رسول الله خدایت سلام می رساند، میگوید به حال تو افسوس و غمگین و مقمومم، میخواهی نفرین کنی اجابت کنم؟ سخن رسول گرامی اسلام. پدر رو ببین، آقه دیگه، نافرمانیست دیگه، فرمود اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون، خدا بر این انسانهای جاهل ببخش، از روی جهل دندانهای منو شکستم، باز به سویشون بر میگردم، من رسول رحمتم، اونها رو از این عمل ناپسند دور میکنم. این پدر همچنین آقا امیر مؤمنان لایق تکریمن. تکریمشون به چیه؟ ببینیم چه اعتقادی رو به ما عرضه کردن و چه عملی را در زندگی از ما طلب نمودن.
خب این تکریم اون دو ببخشید وجود نازنین فایدهش به اونها میرسه یا به خود ما میرسه؟
مسلماً ثمرش به ما میرسه.
چه جوری؟
هم ببینید، ما چقدر وقت داریم؟
2 دقیقه.
2 دقیقه. ما باید بپذیریم انسانی منقوسیم، منقوس، معیوب، دارای نقص، دارای کاستی، قرار تربیت. برای تربیت شدن باید اقرار کنیم که معیوبیم، بیماریم. برای رفع بیماری باید دارو مصرف کنیم، درست؟
بله.
این دارو رو چه کسی باید در اختیار ما قرار بدن؟ رسول گرامی اسلام و اهل بیت پاک او اعتقادی بدن که اگر اعتقاد رو در زندگی به کار بگیریم از این بیماری نجات پیدا کنیم و از ربوبیت خدا برخوردار شیم. به مقداری که از ربوبیت خدا برخوردار میشیم آقای عراق بافان به چی میرسیم؟ به قلب سلیم. یوم لا ینفع مالون
ولا
بنون الا من اتلا به قلب سلیم. با قلب سلیم، قلب سلیم رو امام صادق چی تعریف کردن؟ قلب سلم من حب دنیا. حدیث بعدی، قلب سلم من البخل والحسد والکبر والحرص والطمع. چجوری میتونم قلبم رو از حسد، از کبر، از حرص و از سایر رذایل دور و جدا و مبرا کنم؟ در سایه بکارگیری اعتقادی که این خاندان پاک به من آموختن و در سایه یقین به وعده ها و دستیابی به آرامش، عمل به آن را از من طلب نمودند. به این میگن ادای حق والدین حقیقی ما،
یعنی رسول الله و امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم صلوات الله
پیشوایان پاک.
آقای دکتر مجتبی شریفی، یک دنیا از شما ممنون و سپاسگزارم. انشالله که برکت محصول فرمایش های شما به خودتون و زندگیتون هم برسه. از شما بیننده های محترم هم سپاسگزارم. ایامتون به کام، عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر و صلی الله علی محمد و آل محمد.